کور بیان برن در رشته تربیت بدنی تحصیل بکنن، حالا به مدارج بالا هم برسن، ارشد بخونن، دکترا بخونن در حالا گرایش هایی که مد نظرشون هست، علاقه دارن یا فکر میکنن بازار فعالیت بهتری داره. اما اینکه مثلا یک فرد بیاد توی دانشگاه، تازه دانشگاه باعث رشد و ترقی ورزشیش بشه، آیا به نظر شما با اون دوتا تک واحد تربیت بدنی که توی مثلا دوره کارشناسی میگذرونه این اتفاق میفته؟ مثلا این شناسایی میشه این استعداد؟
خیلی کم. البته من دیدم بچه‌هایی که در واقع تو دانشگاه به ورزش پرداختند، ورزش کردن و تحت قالب تیم‌های در واقع دانشگاهی تو رقابت‌های دانشجویان تو رشته‌های مختلف شرکت کردند و در واقع صاحب عنوان شدن و افتخار برای دانشگاهشون و دانشکده‌شون. ولی واقعیتش اینه که اون چیزی که بخواد در سطح قهرمانی جهان کار بشه یه مقدار فراتر از بحث دانشگاه است. تو خیلی از کشورهای دنیا، مثلا کشورهای اروپایی و یه سری کشورهای آمریکای شمالی، رشته های دانشگاهی حتی میتونه تزریق بکنه به تیم ملی. تو خیلی از کشورهای اروپایی و پیشرفته، تو خیلی از تیمای دو میدانی رو تو انگلیس یا خیلی از جای دیگه، من حالا اطلاعاتم مال چند سال پیش اینجوری بوده که وقتی شما تو تیم دانشگاه و تو تیم دانشجویان میتونستی مقام بیاری، 100% تو تیم ملی هم میتونستی مقام بیاری. تو خیلی از رشته‌ها اینجوری بوده،
یعنی اونایی که توی یونیورسیتی‌ها میرفتن مقام میآوردن، خود به خود تو تیم ملی کشور جذب میشدن، انتخاب میشدن.
بله، منظورم اینه که تو تیم مسابقات انتخابی دانشگاه‌هاشون انقدر غنی و قوی هست که اگر کسی تو مسابقات دانشجویانشون صاحب عنوان بشه و عضو تیم ملی دانشجویانشون بشه، در تیم ملی کشورشون هم میتونه راه پیدا کنه.
ما همینطوری هستیم حسین آقا؟
ما یه مقدار برعکسه، یعنی مثلا کسایی که تو تیم‌های ملی هستن و دانشجو هستن عضو تیم‌های دانشگاهی میشن.
این یونیورسیتی‌ها و رقابت‌های جهانی دانشجویان در واقع میتونه تاثیرگذار باشه در روند ورزش حرفه‌ای و قهرمانی یک ورزشکار، یا نه فقط برای یک دوره‌ای به صورت مقطعی میتونه یک عنوان قهرمانی رو برای اون فرد به رقم بزنه و بعد هم اگر تونست تو تیم ملی جاگیر بشه و ادامه بده و به کسب عناوین مختلف دست پیدا بکنه، اگر نه هم که کلن هیچی، میره کنار و دیگه اسمی ازش نمیاد؟
ببینید، واقعیتش من در رابطه با رشته وشو میتونم صحبت کنم و اطلاعاتم که در رابطه با رشته وشو دانشجویان و تیم ملی هست و بخوام به سمع مردم برسونم به این صورته که ما وقتی که یونیورسیتی‌ها شرکت کردیم سال 2017 و یه کسی مثل عرفان آهنگریان اونجا مدال طلا گرفت، بعد از اون توانست عضو تیم ملی بزرگسالان هم بشه و یعنی مدال طلای بازی‌های آسیایی رو و مدال طلای قهرمانی جهان رو در 2018 و 2019 هم کسب کنه. یعنی نقطه عطف عرفان آهنگریان مسابقات یونیورسیتی‌ها 2017 بود. اگر
البته حسین آقا، عرفان در رده جوانان هم توی شیلینهوت چین رقابت‌هایی که انجام داد اونجا عنوان کسب کرده بود، یعنی قبل دانشجوییش
جوانان جهان کسب کرده بود در واقع آنتالیای ترکیه 2014. یعنی 2014 وقتی قهرمان جهان شد دیگه 2015 و اینا عضو تیم نبود. سال 2017 دانشجویان جهان، البته قهرمانی آسیا هم شرکت کرد در بزرگسالان، ولی نقطه عطفش در بزرگسالان یونیورسیتی بود. ولی در جوانان بله، سال 2014 شرکت کرده بودم، صاحب عنوان شده بود. 2016 مثلا در جام جهانی شرکت کرده بود، البته در یک وزن بالاتر، ولی خب مدال نقره گرفته بود. در هر صورت مسابقات یونیورسیتی مسابقات خیلی بزرگی است از نظر من، چون همونطور که قهرمانای کشورمون عضو تیم‌های دانشجویان میشن، سایر کشورهای دنیا هم در واقع دانشجویان و قهرمانان بزرگی دارن که در مسابقات جهانی شرکت میکنن. اونجا میتونه یک صحنه رقابت بزرگی باشه و اون میتونه در واقع ورزشکار رو خیلی آبدیده کنه برای سایر مسابقاتی هم که وجود داره.
بسیار خوب حسین اوجاقی عزیز، خیلی ازت ممنونم که وقت گذاشتی تا با هم گفتگو بکنیم در این برنامه، برای خودت و همه همکاران در فدراسیون و تمام ورزشکاران رشته ووشو آرزوی موفقیت و سلامتی دارم.
منم تشکر میکنم از شما، متشکرم.
ورزش و جامعه، نگاهی به ورزش و حواشی آن از منظر جامعه شناسی. شنبه تا پنج شنبه 12 تا 13 از رادیو ورزش، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز. ورزش و جامعه،
ما با محوریت ورزش دانشگاهی همراه شما هستیم همچنان و این هفته قرار هست که در مورد جایگاه ورزش در دانشگاه ها، رویکرد ورزش دانشگاهی چه در دنیا چه در ایران صحبت بکنیم. دیروز و امروز مفصل این کار شکل گرفت. امروز البته بخش برشی از بحثمون با علی مقانی در پیشه. علی جان سلام، وقت شما بخیر.
سلام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما های کاظم‌زاده عزیز، همه شنوندگان برنامه ورزش و جامعه. روز دانشجو رو هم تبریک میگم حضورتون. و داشتم حرفای آقای حسین اجاقی رو گوش میدادم، ناظر به همون صحبتی بود که دیروز انجام دادیم. آقای اجاقی فرمودن که یک سال قبل از اینکه دانشجو بشن قهرمان جهان شده بودن، و در واقع این مسیر قهرمانیشون از دانشگاه نگذشته. آقای کاظم‌زاده، صحبت های آقای بشیریان رو که میشنیدم در بخش ابتدایی برنامه سال گذشته که آقای بشیریان دبیر اون موقع فدراسیونه و ارزش های دانشگاهی بودن و نه رئیس، این نکات جالبی رو مطرح کرده بودن، اینکه چرا ما با حداقل نفرات در واقع تیممون اعزام شد کاروان ورزش دانشجویان به ناپل ایتالیا. واقعیت اینه که دو رشته حذف شده بودن، دو رشته‌ای که ما توش بخت مدال‌آوری زیادی داشتیم، یکی وشو و یکی وزنه‌برداری. همونطور که دو دوره قبل‌تر هم کشتی حذف شده بود، در واقع اینا رشته‌هایی بود که ما درش بخت زیادی برای مدال‌آوری داشتیم، اینا از بازی‌های یونیورسیتی حذف شدن. در رابطه با سایر رشته‌هایی هم که شرکت نکردیم، به طور مثال دو میدانی قصد شرکت داشتیم، اما نفراتی که حاضر بودن به اون حد نصاب کمیته فنی نرسیدن. همینطور در رابطه با جودو، و نکته خیلی جالبش درباره تیم ملی شمشیربازیه که در واقع نفراتی که ما مد نظر داشتیم از نظر سنی دیگه بالاتر از سن ورودی به یونیورسیتی بودن. حالا اون که شمشیربازهایی که ما در دوره قبلی اعزام کردیم کیا بودن؟ محمد فتوحی بوده، علی پاکدامن، محمد رهبری. یعنی شما به این سه نفر مشتبه آبدینی رو هم اضافه کنید میشه تیم ملی شمشیربازی ایران.
دقیقاً که اینا مثلا تو اون مقطع دانشجو بودن و میتونستن.
بله بله. و ببینید همین در آخرین دوره که در ناپل، ببینید کیا برای ما مدال گرفتن. آرمین هادی پور، بهترین تکواندو کار حال حاضر بم، یا حداقل یکی از بهترین ها، میرهاشم حسینی، سروش احمدی، خانم ملیکا میرحسینی، در تیراندازی خانم نجمه خدمتی، هانیه رستمیان. یعنی ببینید اینها در واقع بهترین های ما در رشته های خودشون هم هستن و اعتبار و شهرتشون رو از ورزش دانشگاهی به دست نیاوردن. آمار جالب میخوام خدمتتون عرض بکنم، این که ما در تمام ادوار یونیورسیتی‌ها 36 تا مدال طلا گرفتیم که 21ش مال ورزش تکواندوه. یعنی همونجور که در واقع در ورزش تکواندو که از قدرت‌های برتر جهان هستیم، در همه ادوار تکواندو کارای ما هرچی رفتن با طلا و نهایت نقره برگشتن. این رو میخوام عرض بکنم که کسی انتظار نداره که ما این در واقع امتیاز رو از خودمون سلب کنیم، بگیم که بهترین های ورزشمون رو به مسابقات دانشجویی نفرستیم، اینطور نیست. اما همون صحبتی که آیا دانشگاه نقشی در این قهرمان پروری داشته یا نداشته، شما در ابتدای برنامه اون لیگ ملی بسکتبال ایالات متحده اشاره کردید، خیلی مثال خوبیه. شما بشیری ها فرمودن قرار ما لیگ های دانشجویی را بندازیم، ای کاش این اتفاق بیفته. یعنی راه اندازی لیگ های دانشجویی میتونه یه زمینه ای باشه برای کشف استعداد. آقای کاظم‌زاده، علی دایی 4 سال در دانشگاه شریف فوتبال بازی میکرده، عضو تیم دانشگاه هم بوده و به گواه همتیمی‌هاش در اون دانشگاه بهترین بازیکن دانشگاه هم بوده.
دقیقا.
اما در اون 4 سال هیچ کس ندیده بودتش. یعنی اگر که یک مربی فوتبال در اون مدت هم میدیدش، به احتمال خیلی خیلی زیاد علی دایی زودتر از 23-24 سالگی وارد تیم ملی ایران میشد. و در واقع میده که شروع در واقع دوران باشگاهی علی دایی بعد از گرفتن مدرک لیسانس از دانشگاه شریف هست، که بعدش میده یک مدت کوتاهی در تیم تاکسیرانی و بعدش با تجارت تیم ملی. این رو میخوام عرض بکنم، اگر که یک فرصتی باشه، ما زیاد در باره استعدادیابی و اینها صحبت کردیم، دانشگاه دیگه فرصت به اون معنی استعدادیابی نیست، دیگه باید اون استعدادها رو تماشا کرد. اگر یک لیگی باشه، واقعا لیگ سراسری باشه، منظم، و بشه در واقع این فرصتی باشه رشته های مختلف، مربیان بیان بازی های اینها رو نگاه بکنن، حتما از بینش بازیکن نظیر علی دایی، وحید امیری یا سایرین بیرون خواهد اومد.
خیلی متشکرم از تو و نکاتی که البته بهش اشاره کردی علی جان، بی نهایت ممنونم. امیدوارم که موفق و معید باشی و با تو خداحافظی میکنم.
من از شما تشکر میکنم.
زنده باشید، خدا نگهدار. پایان بخش برنامه ورزش و جامعه، ورزش و ویروس با امید فراغت.
سلام و ادب و ظهر بخیر. امید فراغت هستم، روزنامه‌نگار. هفته‌ای سرشار از اتفاقهای خوب رو برای هموطنان عزیزم آرزو دارم. شنوندگان عزیز، یه زمانی بود که در فوتبال اگر پاس رو به عقب به دروازه‌بان میدادی، دروازه‌بان میتونست با دست بگیره. اما فیفا برای جذابتر شدن مسابقات فوتبال اومد قانون قبلی رو حذف کرد و قانون جدید گذاشت، یعنی پاس رو به عقب اگر با پا به دروازه‌بان داده بشه اشکال نداره، فقط دروازه‌بان نمیتونه با دست بگیره، باید با همون پاش کنترل کنه. شاید ابتدا به ساکن فکر میکردیم رعایت چنین قانونی و تغییر روش‌های منش جدید خیلی سخت باشه، اما بالاخره جا افتاد و اتفاقا باعث جذابتر شدن مسابقات فوتبال شد. ویروس کرونا هم باعث بسیاری از تغییرات شده و انشاءالله اگر این بیماری درمان بشه و جامعه حالت عادی به خودش بگیره، تازه متوجه میشیم برخی از تغییراتی که ویروس کرونا ایجاد کرده خیلی هم مفید و فایده خواهد بود. بپذیریم که ویروس کرونا جامعه رو بیننده تر، آیا بهتره بگم بیناتر و شنونده تر کرده. نمیخوام بگم حواس جمع تر شدیم، اما حواس جامعه نسبت به قبل از ویروس کرونا جمع‌تر شده و این واقعیت رو باید پذیرفت. الان تا حدودی جامعه متوجه شده که اگر با پا پاس رو به عقبی داده بشه نباید با دست بگیرن، بلکه باید با همون پا کنترل کنن. ویروس کرونا باعث شد به جزئیات توجه بیشتر کنیم و فکر میکنم همون حواس جمع‌تر شدن جامعه باعث شده که به جزئیات نسبت به قبل بیشتر توجه نشون داده بشه. بی‌تعارف باید حرف زد. ویروس کرونا شرایطی ایجاد کرد که جامعه از نظر بهداشت فردی و عمومی ارتقا پیدا کنه و مهمتر این که نقش ویروس های بیماریزا رو بیشتر شناختیم و نسبت به داشته های کشورمون که از نظر طب مدرن و طب سنتی آگاهی بیشتری پیدا کردیم. کمتر کسی بود که نسبت به کارکردهای ویتامین های مختلف در بدن آگاهی داشته باشه. تازه متوجه شدیم چرا قدیم ها برای یه سخنران آب جوش می آوردن و نقش آب ولرم و آب جوش چیه. فرصت نیست دونه دونه خیلی از موضوعات رو بگم، اما ویروس کرونا در کنار تهدیدات فرصت‌های بیشماری ایجاد کرده که در ایام پسا کرونا خیلی به کار مردم خواهد اومد. شاید این روش و منش‌های جدید باعث جذابیت بیشتر زندگی بشه. پس باید قضاوت رو به آینده موکول کرد. به امید روزهای بهتر برای مردم ایران، خدا نگهدار.
ممنونم که امروز هم برنامه ورزش و جامعه رو شنیدید. فردا سعی میکنیم بررسی بکنیم این موضوع رو که اگر بخوایم یک ورزش دانشگاهی پویا داشته باشیم، نه با هدف گذاری تامین تیم‌های ملی که حتی اگر نیاز شد بتونن تیم‌های ملی رو هم تامین بکنن، بیشتر صحبت کنیم. روز خوش، خداحافظ.
که توسط چسب فولاد هل به هم چسبیده شدن رو تحت فشار گیره آزمایش میکنیم. دو قطعه آهن تحت فشار خم شده ولی جدا نمیشود. از چسب هل در سیلندر اتومبیل، آینه داخل و بغل، رادیاتور، لوله فلزی آب، باک بنزین، کارتل روغن، آهن، پلاستیک و سرامیک به خوبی میتوانید استفاده کنید. هل لازم در هر اتومبیل و منزل.
زنجیره یک پارچه تولید گوشت مرغ فروزان بیرجند از مجهزترین زنجیره‌های کشور دارای گرید A و کد IR سازمان دامپزشکی توانسته با بهره‌مندی از متخصصان کارآزموده، سبد پروتئینی متنوع با کیفیت عالی همسان با استاندارد و تکنولوژی روز دنیا با بیش از 50 فراورده عرضه و رضایت مشتریان خوش سلیقه کاکلزری را جلب نماید.
واحد تولیدی پیکسار، آمیزه از هنر و سنت و کیفیت، نمادی از کیفیت بی سابقه و شکوفایی در کالای ایرانی.
پیکسار، راحتی در آشپزخانه و کار.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگی، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره، بی نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
امروزه سهم تبرلگ از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. تو این روش آب گوجه ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارپز میشن، در خلاء و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. سهم تبرلگ از بازار صنایع غذایی ایران، حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. تبرلگ، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
خورما کپ کپ کم قند و خوش رنگه، میده بم انرژی وی دلم براش تنگه. خورما باید فقط باشه لاکی، خواب از سر میفرونی لاکی کوناکی. آره لاکی کوناکی با فنجون چای، لاکی کوناکی تو فرزش مامایی، لاکی کوناکی همیشه هر جایی.
فرمای کپکاب لاکی بدون دخالت دست و در کارخانه در نهایت بهداشت گلچین و بسته‌بندی می شود. لاکی و خوشخبری، منتظر باشید. لاکی کولاکی.
اطلاعات فوری.
30% از افرادی که به کرونا مبتلا می شوند هیچ علامتی ندارند، اما می توانند افراد زیادی را مبتلا کنند.
با اعلام ساعت 13 همچنان از پخش شبکه رادیویی ورزش با شما هستیم. دوستان خوب ما، امیدوارم برنامه‌هایی که تا این لحظه از ساعت 6 صبح تقدیم شما بزرگواران شده مورد قبولتون قرار گرفته باشه. و ما عزیزان، برای حفاظت مردم در برابر بیماری هیچ راهی جز رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و پیشگیری نداریم و تنها راه موجوده. پس بنابراین رعایت کنید. از شما دعوت میکنیم شنونده مشاور باشید. در ادامه هم یک نمایش رادیویی بشنوید.
دیابت رو میتونیم به 3 دسته تقسیم بکنیم. دیابت تیپ 1،
خوردن قرص که وزن شما رو کم بکنه جز سرطان برای شما هیچ چیزی برمقان نخواهد آورد.
پس پیاده روی رو باید با هدف انجام بدم.
برنامه ای از گروه جامعه رادیو ورزش.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام حضور شما شنوندگان خوب و محترم، همراهان عزیز و صمیمی شبکه ورزش برنامه مشاور. آرزوی صحت و سلامت داریم برای همه شما عزیزان و امیدوارم در عافیت روزگار سپری بکنید. خوشحالیم که در خدمتتون هستیم با این برنامه. دوستان عزیز، به مدت 30 دقیقه انشاءالله شنونده مشاور امروز خواهید بود. سامانه دریافت پیام کوتاه ما به شماره 3306 الان در اختیار شماست. پیامک ارسال بکنید و سوالات خودتون رو مطرح بکنید. سوالات شما عزیزان در برنامه‌های بعدی پاسخ داده خواهد شد. با توجه به بغرنج بودن شرایط فعلی ما در کشور و شیوع ویروس کرونا، برنامه مشاور این چند وقت اختصاص داره به همین موضوع و با کارشناس عزیز در این حوزه صحبت خواهیم کرد.
از هر 10 نفری که وارد بیمارستان میشن و بستری میشن، یه نفرش فوت میکنه. از هر 2 نفری که وارد آی‌سی‌یو میشن به دلیل کرونا، یه نفرش فوت. از هر 10 نفری که لوله گذاری میشه به خاطر کرونا، 9 نفرش فوت میکنه.
نبض زندگی در دستان شماست.
بله عزیزان، امروز در خدمت جناب آقای دکتر جمال میرزایی هستیم، متخصص بیماری های عفونی و فلوشیپ فوق تخصصی نقص ایمنی، که در حوزه مسائل مربوط به شیوع ویروس کرونا صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر سلام بنده رو بپذیرید، روزتون بخیر.
درود بر شما جناب شهریاری عزیز و عرض سلام دارم خدمت هموطنان عزیزم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، خیلی متشکرم. بذارید با یک سوال خاص شروع بکنیم. سوال خاص از این جهت میگم که خیلی ها براشون واقعا سواله و نمیدونن باید چه کنن. از طرفی وقتی در مورد مسائل مربوط به ابتلا به این بیماری میشنون نگران میشن، از طرفی بسیاری از برنامه‌های ما و بسیاری از کارشناسان ما به جد دارن توصیه میکنن که در هر حالتی رجوع نکنید، مراجعه نکنید به مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستان ها و سعی بکنید در خونه خودتون رو قرنطینه بکنید، دور باشید از محیط اجتماع و برجهت خونسردی خودتون رو حفظ بکنید. خب واقعا باید چه اتفاقی بیفته؟ یعنی باید چه نشانه هایی ظاهر بشه تا فردی که مبتلا شده بخواد به پزشک مراجعه بکنه یا به بیمارستان؟
همونطور که بارها گفتیم، بیماری کووید 19 عاملش نوعی ویروس هست به اسم کرونا ویروس. این بیماری ویروسش سالهاست که در جوامع بشری بوده، افراد مبتلا می شدن و به عنوان سرماخوردگی درمان می شده. امسال به خاطر تغییراتی که در سطح ویروس ایجاد شده و افزایش بیماریزایی و شدت بیماری و عوارضش، خب بیشتر مورد توجه قرار گرفته. در واقع در بسیاری از موارد اگر فرد مبتلا به بیماری کووید 19 بشه، کم علامت یا بی علامته. درصدی از افراد که علائم جدی‌تری رو دارن نیاز هست که مورد ارزیابی قرار بگیرن، یا اینکه ممکنه علائم بیماری خفیف باشه اما فرد بیماری‌های زمینه‌ای مهمی داشته باشه. چه بیماری‌هایی؟ یعنی اینکه فرد مسن باشه، بالای 65 سال سنش باشه، بیماری‌های قلبی عروقی، فشار خون، بیماری‌های ریوی زمینه‌ای مثل برونشیت‌های مزمن، آسم، و بیماری‌های ناتوان کننده دیگری مثل بیماری‌های کلیوی، سابقه بیماری‌های خود ایمنی، یا خدای نکرده فردی مبتلا به سرطان باشه، تحت شیمی درمانی باشه. این افراد افراد پرخطر برای بیماری کووید 19 هستند. اگر دچار بیماری شدیم، در این دسته از افراد بودیم، خب نیاز هست که جدیتر بیماری رو دنبال بکنیم، حتما با پزشک مشورت بکنیم. اگر بر اساس معاینات و شرح حال نیاز به درمان دارویی خاص بود، حتما جدیش بگیریم. اگر بر اساس معاینات وضعیت اکسیژن شریانی نیاز به بستری بود، بستری. اما در اغلب موارد فرد جوانی که بدون سابقه بیماری خاص هست، معمولا یه تب کوچیک و یه بدن درد و سرفه و در همین حد هست و بیشتر در همین حد هم باقی میمونه. در این موارد میشه از درمانهای معمول سرماخوردگی استفاده کرد. حالا میتونه قرصهایی مثل استامینوفن باشه، داروهای آنتی استامین باشه، مصرف مایعات گرم باشه و استراحت. و اگر این علائم تشدید شد به صورت تنگی نفسهای زیاد یا تبهای خیلی بالا، هم به صورت غیر حضوری میشه با پزشک مشورت کرد، که دیگه الان خیلی زیاد شده در سطح جامعه، مردم دیگه الان آموزش دیدن در مراجعات غیر حضوری، و هم در نهایت اگر نیاز به معاینه بود، پزشک از بیمار میخواد که حضوراً مراجعه بکنه، مورد معاینه قرار بگیره و بعد اگر نیاز بود درمان دارویی هم براشون شروع بشه. بنابراین هر کس مبتلا به علائم اولیه کووید 19 شد الزاماً مساوی با بستری در بیمارستان و مراجعه حضوری نیست.
خب سوال میکنن آقای دکتر، میگن که ما